بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. دوستان میگونم که منتظرن و مترصدن که نکات لطیف سوره مبارکه همزه رو حاج امیر باقری برای ما بازگو بکنند و ادامه بحث هفته گذشته رو بشنویم. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و عینا حتی تسکنه اروک توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. جمعا برای سلامتی وجود مقدس امام زمان یک صلوات تلاوت
اللهم صل
علی محمد و آل محمد اجل فرج. عرض کردیم که این سوره مبارکه به حسب ظاهر دو فراز داره. در یک فراز به دو صفت همز و لمز تکیه اشاره میکند و کسانی که مبتلای به این همز و لمز هستند و مبالغه در همز و لمز دارند که این مبالغه میتونه هم اشاره به کثرت کمی باشه، یعنی فراوان همز و لمز میکنه، هم کثرت کیفی، یعنی همز و لمز های با بزرگ دارند، هماز و لمازن. ریشش رو هم فرمودن که این هست که انسان وقتی تکیه به امکانات میکنه و خیال میکنه میتونه اون امکانات جای خدا رو داره انسان پر بکنه و به انسان خلود بده، کم کم نسبت به دستگاه خدای متعال بدبین میشه و اون وقت همز و لمز نسبت به دستگاه خدای متعال عیبجویی و بدگویی و مؤمنین رو همز و لمز کردن و اولیای خدا رو همز و لمز کردن شروع میشه. خب پایانش هم چیه؟ خدای متعال میفرماید که این دستگاه با همه وسعتش در یک حطمه‌ای، در یک آتش شکننده‌ای پرتاب میشه با بی‌اعتنایی کامل، آتشی که از جان اونها سر میزنه و طلوع میکنه و بعد هم یک آتش و جهنم دربسته در میان ستونهای عظیمی از آتش. انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. حالا از کردیم تصویری که از جهنم تو این حتمه تو این سوره شده یه تصویر فوق العاده است که تصویرگریش محتاج به بحث‌های جدی هنری است. از وسع منم خارج عرض کنم، حالا چند معنا رو برای این همز و لمز اشاره کردیم. اون معنای آخری که عرض کردیم این بود که در مرحله اقامه باطل و اون چیزی که اتفاق میفته همز و لمز نسبت به دستگاه حق و ارزش‌های الهیست. حالا از یه زاویه دیگری همین سوره رو شاید باز ترجمه کنم که از شاید از روایات استفاده بشه و بیان بعض بزرگان هم شاید به همین جا برگرده، و اون این است که ببینید ما سرچشمه همه خیرات رو خدای متعال و بعد به اذن الله نبی اکرم و اهل بیتشون میدونیم دیگه، همه خوبی ها بعد رو تحق برمیگرده، مدار همه حسن و زیبایی ها خداست، مدار همه زشتی ها هم دشمنی با خداست و دشمنان خدا. در منزلت بعد اگر بخوایم تو عالم مخلوقات ببینیم، مدار همه خوبی ها نبی اکرم و اهل بیتن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. همه خیرات اصل و فرعش نبی اکرم و اهل بیتن. خب مخاطبان ما زیارت جامعه رو حفظن همه دیگه. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. همه خیرات عالم فرع بر نبی اکرم. و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشون هم ریشه همه بدی ها هستن، همه بدی ها از فروع اونها هستن. حالا این در حدیث عقل و جهل هم بازی باری من از من عرض کردم شاید استفاده بشه از اون حدیث نورانی که اصل بندگی مال نبی اکرم است. حضرت است که خدای متعال بهش فرمان اقبال و ادبار داد، در همه مقامات خدای متعال بندگی کرد و همه جنود نورانی و لشکر نورانی و صفات حمیده 75 تا از ایمان و خیر و توکل و یقین و رضا و صبر همه جنود نورانی نبی اکرم هست. احدی نمیتونه مستقل از نبی اکرم به این صفات دست پیدا کنه، کما اینکه اصل همه این خوبی ها باز حضرت حقن، اخلاق نبی اکرم، محور اخلاق حمیده در کائناته. هر کسی توکل داره شعایی از توکل حضرت در وجود او میفته، یقین انبیا شعایی از یقین نبی،
در ذیل حضرت و در ذیل شؤون حضرت،
یعنی در نورانی شدن به پرتو نبی اکرم. حضرت اون شمسی است که به شمس و ضحاها که پرتوش بر غروب مؤمنین میتابه، میشن مؤمن، میشن دارای صفات کریمه. حالا اصل نور نبی اکرم از کجاست؟ الله نور السماوات و الارض. اصل خلق نبی اکرم از کجاست؟ ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. تأدیب خدای متعال سرچشمه اخلاق کریمه نبی اکرم خود حضرت حق. درسته، همه صفات نبی اکرم از ناحیه حضرت حق. خب الان یاد کنید، اینو ما یه موقع اشاره کردیم که اگر بخوایم ما برسیم به این صفات، راهش اقراره، حسن ظنه. این که اینقدر دستور داده به خدای متعال حسن ظن داشته باشید، خوبی ها رو از خدا بدونید، بدی ها رو از خودتون بدونید. ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیئتن فمن انفسکم. درسته؟ اینه که اگر کسی سوء ظن به الله پیدا کرد، باب همه خیرات روی او بسته میشه. این که جزو اعظم گناهات مأیوس شدن از رحمت خداست. گناهکار اگه مأیوس بشه از رحمت خدا، یعنی به خدا متعال بدبین بشه، به خدا متعال دیگه نمیبخشد، صفت رحمت خدا رو نبینه، این از گناهانش بزرگتره. در روایات داره مثلا باب نجات ما حسن ظن به خداست، و از اون طرف باب نجات ما صلوات بر نبی اکرم. یه بار بحث صلوات رو عرض کردم دیگه. صلوات یعنی چنی؟ اقرار، اقرار به همه خوبی ها. عرض کردیم در روایات هست صلوات خدای متعال بر نبی اکرم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی صلی الله علیه و آله. صلوات خدای متعال بر نبی اکرم تنزیه ایشون از نقایصه، ایشون مبرای از عیوبه، معصوم مطلقه. نهت میفهمید؟
و صلوات ما
اقرار و تعظیم.
بله،
قبلا گذشت. پس ما یه سلوک با صلوات داریم که سالک با اقرار به مقامات ائمه همه درجات رو میتونه طی کنه. در باب انبیاء اولوالعزم داره، اولوالعزم شدن چون وقتی خدای متعال مقامات نبی اکرم و اهل بیت و ائمه رو تا امام زمان ارواحنا فدا به اونا عرضه کرد، اونا بیدرنگ اقرار کردن. وقتی اقرار کردن اون حقایق درشون محقق میشه، خودشون میشن پرچمدار، از بقیه در اقرار سبقت گرفتن، میشن پرچمدار. کما اینکه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعدد آمده، اما در عالم میثاق اول کسی که ربوبیت حضرت حق و الوهیت او رو قبول کرد نبی اکرم بود. اون حقایق به وجودش عطا شد، شد ولی کل عالم. درسته؟
بله.
نسبت به نبی اکرم هم اینجوره. سلوک ما اصلش سلوک با صلواته. وقتی اقرار کردیم، این اقرار همه خیرات رو دنبالش میاره. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. اگر صلوات آمد، اقرار آمد، خدای متعال انوار ولایت اونا رو در وجود انسان جاری میکن. وقتی جاری شد، تیبن لخلقنا، اصل سرشت انسان پاک میشه، یا تیبن لخلقنا، خلقیات انسان پاک میشه، طهارتن لانفسنا، طهارت نفس پیدا میشه، یعنی توحید، نورانیت توحید میاد، تزکیتن لنا، موجب رشد و نمو ما و موجب پاک شدن ما، و کفارتن لذنوبنا، خطاهای ما که همیشه ما با خطاها همراهیم پر می شود، جبران می شود. یعنی نور نبی اکرم این صفات رذیله ما و گناهان ما را می شوره. معنی شفاعت هم همینه. یه معناش همینه، حضرت با عبادت خودش بدیهای ما رو جبران میکنه. این معناش نیست ما بریم گناه کنیم، ما باید خجالت بکشیم، ولی حقیقت اینه که حضرت با عبادتش ما رو تطهیر میکنه،
اون بار رو به دوش میکشه.
از کلم زیل این آیه نافتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، خدای متعال برای تو فتح مبینی کرد، بخواد گناه گذشته و آینده تو بیاموزه. خب پیغمبری که نقطه اسمت عالم است، کمترین لغزشش مدار کائنات رو به هم می‌ریزه، یعنی چی ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؟ فرمود خدا حضرت نه گناه کرده نه نیت گناه، حمل ذنوب شیعته یا حمل ذنوب شیعت علی ابن ابی طالب، حضرت بار گناهان دوستانش رو برداشته، حالا این بخواد با عبادت خودش این گناهان رو پاک کنه. عبادتی حضرت میکنه که فتح الفتوح میشه براش، همه گناهان گذشته و آینده امتش پاک میشه،
اون مقام محمود رو به حضرت
میدن. عنایت فرمودن. پس همینطوری که ما میتونیم با صلوات سالک باشیم، و اون وقت اگه اهل صلوات شدیم چی میشه؟ صفات نبی اکرم در ما تجلی میکنه، همه یه صفات ما میشه قائمه های نور، قائمه های وجود ما. ببینید صفات انسان قوائم وجودشن، بغض، حسد، کبر، ریا، یا به عکس جود، توکل، اگر کسی بتونه باطنه یه انسان رو ببینه، قائمه ها، اگر یه خیمه وجودی یه انسان رو ببینه، قائمه های وجودی صفات کریمش هست و روح همه صفات صلاته، خضوعشه، خشوعشه، بندگیشه، از صلات و عمود دید. به عکس اون برم اگه برید، انسان کافر رکن اصلی وجودش استکبارشه، تفرعونش. بعد قائمه های وجودی صفات رذیلشن، خیمه وجودیش همینه دیگه. این آدمی که ولایت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین و اهل بیت رو قبول میکنه، حقیقت بهشت مکرر گفتیم اونها هستن، باطن بهشت ولایت اونهاست، ولایت اونا تجسد پیدا میکنه تو مقامات تا میشه مقامات بهشت. نعم بهشتی تجسد ولایت نبی اکرم و اهل بیتن. اگر کسی متولی به حضرت شد، صفات حضرت درش پیدا شد، چند تا خصوصیت درش پیدا میشه. اما اول اینکه وجودش منفتح میشه، شرح صدر پیدا میکنه، درها بروش باز میشه، پنجره‌های غیب بروش باز میشه، وجودش وجود مسدود نیست، ضیق نیست، حرج نیست به تعبیر قرآن. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره، خدا متعال دریچه های وجودش رو باز میکنه، حقایق به قلبش وارد میشه، حقایق همون از ساحت نبی اکرم نازل میشن دیگه. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، کسی هم که خدا متعال میخواد اذلالش کنه، درهای قلبش رو میبنده، مسدد میشه، در حرج و تنگنا میفته. پس نتیجه این صلوات چیه؟ وسعت وجوده. نتیجه این صلوات اینه که درون انسانی بهشتی به پا میشه، از همینجا تو بهشت دیگه، بهشت تو وجودش محقق میشه. بعد در بیرونم تو فضای ولایت نبی اکرمه که بهشت بیرونی ماست
و اون انوار بر دلش میتابه.
هم درونش میشه بهشت، هم بیرونش میشه بهشت، هم پنجره‌های وجودش باز میشه. این میشه حسن زن، میشه صلوات. باب همه خیرات هم همینه. اصل رسیدن به خیرات اقرار به حسن، به حسن حضرت حق، حسن زن به خدای متعال، حسن زن به اولیاش. نقطه مقابلش سوء زن به الله و بدبینی به اولیا خداست. اگر کسی سوء زن به الله پیدا کرد و کارش به عداوت رسید، درهای رحمت خدا به روش دیگه بسته میشه، این دیگه مخلده در نار. در دعای کمل خوندید و ان تخلد فی هل ماندین، خیلی ها میرن تو جهنم، با پای خودشون هم میرن، ولی خدای متعال نجاتشون میده. یه دی مخلدن، اونایی که اهل عنادن، اونایی که دشمنی با خدا داره و سوء ظنش به خدای متعال، بدبینیش به جایی میرسه که عداوت پیدا میکنه، میگه اصلا نمیخوام، هر چی از طرف تو میاد بده، نفرت نسبت به دستگاه خیر خدای متعال پیدا میکنه، میشه مسدد دیگه، میشه مؤسده. این درها بروخ میشه توی جهنم مسدود، باب بروش دیگه باز نمیشه. حالا نهت بکنید، آدمی که سوء ظن به الله پیدا میکنه، این سوء ظن دیگه مبدأ همه صفات رذیله میشه، حسد میاد، بخل میاد، ریا میاد، به جای صفات نورانی نبی اکرم اینجوری میشه. سوء ظن به نبی اکرم پیدا میکنه، باب همه خوبی هایی که از طرف نبی اکرم در عالم نازل میشه به رو خودش بسته میشه. یه روایت خوندم در نقل از حضرت، از جهنم عبور میکنن، نسیم رحمتی میوزه. بعضی از اونایی که تو اعماق جهنمن میگن چه شده؟ میگن این وجود مقدس عبور کردن از جهنم، مسیر جهنم نسیم رحمت الهی وزیده. میگن در جهنم رو بذارید، نخواستید. این باب رحمت روش بسته میشه. بدترین صفت که شیطان در ما ایجاد میکنه سوء ظن به الله و بدبینی نسبت به اولیاء خداست،
که منشأ همه رذایل میشه.
یعنی وقتی شما نسبت به خیرات نبی اکرم بدبین شدید، به بهشت بدبین شدید، میشه جهنم سوم نداره که. این که ولایت ابلیس خودش بدترین محیط جهنمه، محیط عذابه، چون که او دشمنی با خدا کرده دیگه، عدو الله، بنای عداوت گذاشته، سوء ظن به الله پیدا کرده، خدای متعال متهم کرده به اینکه اغویتنی، رب به ما اغویتنی، یه علی عزب الله، یه خدای فریبکاری که منو گول زده، من 6000 سال عبادت کردم، مزد منو به دیگری داده. راحت میکنی یه همچین عذاب میدونی دادم، اگه پاش افتاده آدم یه روز با خدا کار کنه، مزدشو نگیره، یه نماز شب بخونه، صبح بخوره زمین پاش بشکنه، میگه من نماز شب خوندم پام شکست. 6000 سال عبادتی که کرده که لایق رو امن سنت دنیا امن سل جن از بهش بیرونش میکنن، میگه تو منو گول زدی دیگه،
به اینجا میرسه.
به اینجا که رسید دیگه باب همه خیرات بسته میشه. این موقع من عرض میکردم این لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین، آدم اگر عیب از خودش دید هیچ مشکلی نیست که من گناه کنم، تو که گناهکار نیستی. دعای ابو حمزه خوندید، حبنی و ما خطری، خدای تو تو منو ببخش، من و کل بدیهام، با اینکه خیلی عظیمه ولی تو دستگاه رحمت تو اصلا به حساب نمیاد. پس اگه من عیب پیدا کنم خیلی عالم خراب نمیشه، ولی علی عزب الله اگه امیر المومنین عیب پیدا کرد کائنات دیگه به هم میرزه، دیگه به هیچ که نمیشه اعتماد کنی. خدای متعال انبیا رو معصوم قرار داده، کل دستگاهشون دستگاه عصمت، صفاتشون معصومه، عملشون معصومه، عرض کنم فکرشون معصومه، سرپرستیشون عصمت داره، امین الله فی عرضه هستن، کمترین خیانتی در امانات که مخلوقات امانات الهی هن، عباد الله امانات الهی هن دست نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، که میگیم امین الله فی عرضه یعنی همین دیگه، کمترین تخلفی نمی کنن. حالا شیطان کارش چیه؟ نقطه سیر با صلوات همز و لمزه، تلاشش اینه در ما سوء ظن به خدا و اولیاء خدا ایجاد کنه، کار ما تمامه. اگه تونست ما رو بدبین بکنه نقطه مقابل صلوات، ما هر گناهی بکنیم بدبین به خدا نباشیم بخشیده میشه، بدبین به اولیای خدا نباشیم نگیم کار تو بود بخشیده میشه. ولی علاوه بر گفتیم پیغمبر اهل گناهه، دیگه اصلا نمیشه کاریش بکنه، دیگه پاک کردنی نیست. وقتی معصوم ترین شما متهم کردید، حالا این همزه رمزو ببینید،
این اگه در فضای مقابل صلوات قرار بگیریم این منجر به همزه رمز.
بله. حالا ببینید، یه موقع یه آدم همز و لمز میکنه، یه موقع اولیاء یک جامعه همز و لمز میکنن و جامعه قبول میکنه، این جامعه سراسرش میشه جهنم دیگه. صفات اجتماعی که قائمه جامعه هستن صفات رذیلن، صفات جهنمی هستن. حالا خوب دقت کنید، اصل این صفات به کی برمیگرده؟ به ولی کل، او خودش میشه محور جهنم. این که جهنم ولایت رد و وال محمد است، خودشون محور جهنم هن. چون میدونید ما یه آتشی داریم، یه جهنمی داریم که وقود و هنناس و بلحجار، وقود میدونید یعنی آتش گیرونه که اصلا مبدع آتشه، اون نباشه آتشی به پا نمیشه، شعله از اونجا ناشی میشه، یه ده وقود جهنم هن. اونایی که وقود جهنم هن اومده نارنده که. پس ببینید، اگر شیطان یه موقعی در من میدمد، غضب ایجاد میکنه، بدبینی ایجاد میکنه، سوء ظن به خدا و اولیاء خدا ایجاد میکنه، یه بار یک جامعه حول سوء ظن درست میکنه. همه روابط اجتماعی، روابط اجتماعی مبتنی بر سوء ظن به الله، مبتنی بر سوء ظن به اولیاء خدا و انبیاء خداست، مبتنی بر صف بندی مقابل انبیاء و اولیاء است، مبتنی بر دوستی با دشمنان اوناست. صف دشمنان اونا رو آدم شیطان شکل میده، آدم میره تو صف دشمنان. رفتی تو صف دشمنان، وارد جبهه همز و لمز شدی مقابل جبهه صلوات. شما دو تا جبهه تو عالم ببینید، جبهه صلوات، مسلین، مسلین یکی از معنیش همینه، جعل صلاتن علیکم اهل صلوات، جبهه معاندین، جبهه اهل همز و لمز. عیب از خودشون، عیب رو به خدا و رسول نسبت میدن، خودشون رو تطهیر میکنن. شیطان خودش پر از عیب بود، خدا رو معیوب میدونست، خلیفه خدا رو معیوب میدونست، تکبر میکرد، انا خیر من خلقتنی من نار خلق. خدای متعال آوردش، به قول عزیزی میفهمودن، از اساتید میفهمودن، خدای متعال وقتی گفت انا خیر من، آوردش تو عالم دنیا بهش نشون داد ببینه از گل همه چیز سبز میشه نه از آتش، بازم میگه انا خیر من، انا حد میفهم.
بله.
همه رویش ها مال گل دیگه، نه مال آتش، سرچشمه رویشه، حتی گلش، روحش که هیچ، انا حد نمودین. پس ببینید، دستگاه همز و لمز وقتی شکل میگیره، آدمی که مبتلا به همز و لمز شد، خیمه وجودش میشه آتش. تطلع علی الافئده، نمیخوام نسبت به قرآن بدم، اول واقعا ببینید چه اتفاقی داره میفته. خب بعد این خیمه وجودی درون یک خیمه دربسته دیگری است، اون خیمه ولایت شیطانه. خیمه ولایت شیطان یه خیمه مؤسده است، هیچ خیری واردش نمیشه. کما اینکه قرآن بعضی از قلوب رو وقتی نام میبره میفهمد قلوب قاسی هستن، و این من القلوب میفهمد مثل سنگ یا سخت‌تر از سنگ، کل حجاره و اشد و قصبه، داد و ستدی نداره،
اینقدر دور خودشون تنیدن مانع همه خیرات میشن که اونجا مثلا ورود بکنه.
یعنی کسی که به وادی همز و لمز قدم گذاشت، اهل همز و لمز شد، باب همه خیرات به خودش میبند. و حالا این نگاه بکنید، یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم، یه موقعی یه جامعه درست میشه، جامعه که بر محور ولات جور، کارشون همز و لمز. شما میره عضو این جامعه میشه، میپذیری این جامعه رو، همه صفات رذیل اون جامعه در شما ظهور پیدا، در انسان ظهور پیدا میکنه، انسان میشه جزو جامعه هممازین لمازین. اصل همز و لمز مال این نیست، ولی اینم میگیرتش دیگه. کسی که میره مثلا تو جامعه ای که نبی اکرم رو همز میکنن، جزو اونا میشه، جزو سرانشون هم نیست. وقت این جز وقتی انسان تو اون جامعه قرار میگیره، امکانات مادی اونها این انسان رو هم فرید میده، خیال میکنه تکیگاهمون، خودش هم چیزی نداره ها، من آنم که رستم بود پهلوان، جزء این جامعه میشه، همز و لمز میکنه دیگه، اینم مخلد در نار میشه.
یعنی ما باید یعنی ناگزیریم که موضع گیری بکنیم، یعنی وری هستیم یا اونوری هستیم،
و نمیشود انسان نسبت به اونا همز و لمز بره تو جامعه هممازین عضو اونا بشه خودش همز و لمز نکنه، این نشدنیه دیگه،
بخواد یا نخواد اتفاق.
اگه یه جامعه دین رو همز میکنن لمز میکنن دیگه انسان نمیتونه نباشه. پس ببینید شما هم اگر انسانی که صلوات میفرسته روحش میشه بهشت، بیرون هم یه بهشت بیرونی است، درها باز میشه به روی بهشت و عوالم غیب نبی اکرم، هم درونش میشه بهشت، هم در بیرون بهشت بیرونه.
بله
این بهشت مقاماتی هم داره، تجسدی هم داره، باطنی داره، ظاهری داره، اونورم یه جهنمی است و یک هممازین و لمازینی که شیطان و دشمنان انسی نبی اکرم هم کار اصلیشون ایجاد بدبینی نسبت به نبی اکرم.
بدبین که شدی وجودت می شود آتش زیر خیمه شیطان،
قوائم وجودی خودتن میشه آتش، اونم میشه آتش، یه جهنمی هم هست همش میشه مؤسده، هم هست درش بسته. اما یه عده‌ای هستن، حالا بعد عرض میکنم اینها ممکنه به گناه کشیده بشن اما اهل همز و لمز نیستن. مؤمن نیست، گناه ریشش تو همز و لمزه. انسان اگه خیرات رو بدبینی به خیرات نداشته باشه هیچ وقت گناه نمیکنه. اینا فهمیدین؟ انسان وقتی بدبین میشه گناه میکنه. منتها این واقعا اهل همز و لمز نیست. همز و لمز دیگران پرشینم گرفته، گفتن این کار بده، اینم کم کم حس حجابش رعایت نمیکنه، چشمش رو حس نمیکنه، یه چیزی گفتن که آه اینا دورش گذشته، اینم نمیخواد همز و لمز کنه دین خدا رو، این آیات و قرآن رو نمیخواد همز و لمز کنه، ولی مبتلا میشه، اینو خدا میبخشه، حالا روایتش رو میخونم، تو جهنم هم بره میاد بیرون، بعد که این اومدن بیرون درای جهنم گذاشته میشه. اونایی که اصلا بدبین نیستن به خدا و رسول، یه جایی پر بدبینی دیگران اینم گرفته، این میچشه این کاری که کرده ولی نمیمونه. ولی اونایی که نه داخل در جمع شدن و همز و لمزشون و صفات اونا رو بدبینیشون رو نسبت به خدا و رسول قبول کردن،
مخلد میشن
دیگه، درهای جهنم بسته میشه، اینا میمونن. حالا روایتشو بخونیم به مقداری ترجمه کنم خدمت شما.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله سیر و سلوک هممون با صلوات باشه و انشاءالله بهش رو بچشیم و تجربه بکنیم هممون. خب قرار شد روایات رو بشنویم. حاج امیرباقری خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام است که خود متن به نظر من معید این است که منسوب مال حضرت.
بله.
قال علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت از وجود مقدس نبی اکرم نقل میکنند، صلی الله علیه و آله و سلم، تعوذوا بالله من الشیطان الرجیم، از خدای به خدای متعال پناه ببرید از شیطانی که رانده شده خداست، شما را از درگاه خدا دور نکنه، بیماری خودشو به شما تسری نده. فإن من تعوض بالله أعاذه الله، اون که به خدا پناه ببره خدا بهش پناه میده، محال کسی به خدا پناه ببره خدا انسانو با دشمن رها کنه، با این عدو مبین. این نکته ایساره دیگه. حالا بعد حضرت میفهمن این قسمت مقصودمه، و تعوذوا من همزاته و نفخاته و نفثاته، شیطان همزاتی داره، همزش رو در شما میدمه، نفخاتی داره، نفخه هایی داره در شما میدمه، نفساتی داره. این سه چیز دیدید در دعاهای روز ماه رمضان گاهی حدود 20 چیز آمده از قوای شیطان و وسوسش که ما به خدا پناه میبریم. بعد فرمودن اتحت اون ماهیه، میدونید این همزات چیا هستن، اما همزاتهی همزات شیطان اینه، فما یلقیه فی قلوبکم من بغضنا اهل البیت، در قلب شما دشمنی ما رو ابقا میکنه. آدم ممکنه بگه مگه میشه؟ بله میشه. در بعضی در آیه قرآن میفهمد و اذا ذکر الله وحده، وقتی فقط بحث از خداست، میگید فقط خدا، دنیا نه، نمیدونم امکانات نه، اهداف توسعه نه، فقط توحید، فاذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که ایمان به آخرت ندارن مشمعز میشن، متنفر میشه دلشون. و و اذا ذکر الذین من دونه گفتی خدا و دنیا، میگن خوب شد دیگه، فاذا هم یستبشرون،
یه نفس راحت میکشه.
اما پیغمبر فرمود لا اله الا الله، فقط خدا، میگن یعنی چی فقط خدا؟ پس امکانات و لذت و بهجت و اینا چی میشه؟ پس ببینید میشه کسی نسبت به نبی اکرم غضب پیدا کنه، میشه کما اینکه بودن آدم وقتی غضب پیدا کرد جدا میشه از صف حضرت. حالا ببینید قالوا يا رسول الله صلى الله عليه واله وكيف نمكزكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم، بعد از این مقاماتی که ما از شما میشناسیم جایگاهتون نزد خدا متعال چجوری غضب شما تو دل ما وارد میشه؟ مگه شدنیه؟ اونم شدنیه. حالا حضرت مسامحه کردن باشون، واقعا غضب پیغمبر رو تو دل گرفتن، یه جاهایی که حالا جای بست باز کردنش نیست. قال ان تبغضوا اولیاءنا و تحبوا اعدائنا، اگر بغض دوستان ما رو گرفتید این دشمنی ما، بغض ماست، دوستی دشمنان ما دشمنی ما. شیطان در دل شما دوستی دشمنان ما و دشمنی دوستان ما رو میدمه. یعنی ببینید هم صف آدمو جدا میکنه، کار هم زینه. آدم وقتی زیبا شناسیش عوض شد از صف خوبان جدا میشه، میره تو صف بدان خیلی راحت. ریشه این که آدم از صف خوبان جدا میشه چون کار اونا رو زشت میبینه دیگه، کم کم نفرت از کارشون و از خودشون پیدا میکنه.
یعنی وقتایی شاید حتی خودمون رو متوجه نباشیم.
بله.
یه دفعه سر از جبهه مقابل
نمیاد. وقتی آدم خوبی های اهل خیر رو بد میبینه، منکر معروف براش میشه، منکر میگه این پوشش، این رابطه اقشار، این نوع ازدواج، این نوع اشتغال، این نوع تحصیل، این نوع حقوق اجتماعی، اینو بعدن
ها. این کم کم نگاهت عوض میشه،
وقت کم کم نسبت به اهل این، اول از مناسکشون، بعد نسبت به خودشون کم کم بغض پیدا میکنی. صفت از خوبان جدا میشه، یعنی از صف نبی اکرم جدا میشه، ولو در ظاهرم بغض نبی اکرم نیست، این بغض نبی اکرمه دیگه. بعد کم کم با دوستان رابطه برقرار میکنی، اونایی که دشمنی میکنن با دشمنان، دشمنن دو حضرت رو تحقیر میکنن، دستگاه مقابل نبی اکرم درست کردن، میری با صف اونا گره میخوری. خب میشه این از نفع همزاد شیطان،
تو با دوستاشون ناخودآگاه دشمن
میشه. خودش اول همازه.
بله.
خودش هم گرفتار همز خودشه، جهنمش مال همزشه، ما رو میبره تو وادی همز خودش. تو همز خودش اول کاری که میکنه ما رو بدبین به خدا و رسول میکنه، به نبی اکرم و دوستان و جبهه نبی، ما رو از طرف اونا جدا میکنه، میبره سر دشمنا. این میشه همز. اثر همز اینه، اینه که آدمو میبره تو جهنم دربسته. وقتی آدم از پیغمبر جدا شد، خب میره تو جهنم دیگه. وقتی حالا آدم یه قدم از پیامبر جدا میشه، دلش به طرف پیامبر، عرض کردم تو قیامت به طرف میگن برو جهنم، سرش گناهشو میبینه، سرشو میندازه زیر میره دیگه. ولی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همین که اسم خدا رو میبره میگه برش گردونه. یعنی این درسته گناه کرده داره رو خودش هم میره، ولی تهِ دلش با ماست. ولی یک کسی اهل عداوت شد، در روایت داره به کسی میگن برو جهنم، سرشو میندازه زیر بره، برمیگرده یه نگاه میکنه، میگن چه؟ میگه من به تو امید داشتم، میگن برش گرد. اما کسی اهل عداوت شد دیگه، با میبره آدم باز نمیمونه دیگه، میشه جهنم دربسته، میشه علیه محسده. بس ببینید این میشه همزش،
همونایی که رایحه خنک حضور نبی اکرم رو نمیخوان و میگن در رو ببندید.
تو حب و عدانا، محبت دشمنان، صفش از صف دوستان جدا میشه، مناسکشون رو گفتم و ولدن مناسک رو بد میگه. این چه قواعد حقوقی است که اسلام گفته؟ ارث اینجوری، نماز اونجوری، روزه اینجوری، حجاب اینجوری،
اینا دیگه به اناد میرسن.
بله. ربا نه، فلان نه. کم کم میره سراغ اصل دین، کم کم میره سراغ اصل رسول، جبهش رو جدا میکنه. این میشه نفخ شیطان، حمز شیطان، خودش مبتلاست در ما هم میدم، بدبینی به خدا و رسول، بغض خدا و رسول. اما نفخاتش چیه؟ قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما نفخاته، نفخاتشون چیه؟ این هم خیلی چیز عجیبیه. حضرت هی ما ینفخون به عند الغضب فی الانسان الذی یحملونه علی هلاکه فی دینه و دنیا. گاهی در حال غضب در انسان میدمن، غضب در انسان ایجاد میکنن، همه کار دیگه میکنه، به خصوص اگه غضب بسر خدا و رسول شد. عرض کردم آدمو به غضب میاندازه، بعدم در حال غضب آدمو تحریک میکنه، شعله های هر کاری بر علیه خدا و رسول میکنه، دهنت باز میشه، کتاب مینویسی، قلم میزنی. الان شما تو فلسفه دین غرب ببینید، همه عیوب عالمو گردن خدا میدادن به اسم دین شناسی، شروع رو به خدا نسبت میدن، درجه بعد میان سراغ انبیا. قدیما هم همین کار بوده ها. ببینید از قدیم چقدر شیطان برای انبیا، انبیایی که محور عصمتن، چه گناهایی برشون درست کرده. داستان حضرت داوود رو ببین در قرآن هست که ترک اولای کرد و 30 روز گریه میکرد، خدا توبهش رو قبول کرد. دو تا حالا روایتش از امام رضا علیه السلام در محضر امام رضا تو مجلس معمون گفت شما که میگید انبیا معصومن، شروع کرد یک گناهایی رو به این پیغمبر نسبت دادن که تو روایات عرض کنم جعل یهود هم هست. اصلش هم از یهوده که حضرت داوود تو محراب بود و شیطان تو قالب پرنده زیبا آمد، نمازش رو شکست، دنبالش رفت بالا پشت بام، پرید تو خانه حضرت، رفت تو خانه، زن اون فرمانده جبهش اوریان داشت خودشو میشست، دید طالبش شد علیاذ بالله، او هم تنازی کرد، بعد آمد دستور داد فرمانده جبهه او رو پیش روی جبهه قرار بدید کشته بشه، زنشو بگیره. دیگه گناه بدتر از این میشه به پیغمبر نسبت. حضرت وقتی مأمونین رو گفت، حضرت گفتن اعوذ بالله، شما به پیغمبر خدا نسبت میدید، نمازش رو شکست، دنبال یه پرنده دوید، بعدم برای اینکه به هوای دلش برسه او فرماندهشو به کشتن داد. بعد حضرت داستان شروع کردن که این نیست، ببینید این داستان چجوری تحریک میشه، همزه دیگه نسبت به نبی اکرم هم همینطور. حالا ببینید مورخین مستشرقین چی راجع به حضرت گفتن، این همه همزه لمزه شیطان، راجع به خدا میگن، راجع به پیغ، راجع به امیر المومنین دیگه. حضرت فرمود اکف او، خدا قریش رو چنین نشانن کند در نشه براغ است، پیمانه فضائل من رو واجبونه کردن، هرچی مال من بود خوبی به دیگران نسبت دادن، بدیه دیگران نسبت دادن. این جمله هم بتونیم تمام کنیم. وقد ینفخون فی غیر حال الغضب، در حال غضب پس روشن شد در ما غضب نسبت به خدا و رسول ایجاد میکنه، شیطان ما رو وادار میکنه به حرف زدن، نوشتن، فلسفه بافی، فلسفه‌های مادی. ببینید کتاب نوشته از اول تا آخرش دشمنی با خداست، بدگویی به خدا و دستگاه خداست. اون دید بعد خودش، سوء ظن خودش که شیطانی است، نفخ شیطان رو داره میدمه در جامعه. در حال غضب فعل و قولی بر علیه دین از ما صادر میشه. فهمید فقط ینفخون فی غیر حال الغضب، گاهی در حال غضب انسان نیست، در اون میدمن، به ما یهلکون بهی، بازم هلاکش میکنن انسان. نفخ شیطان چیه؟ فهمید اتدرون ما اشد ما ینفخون، میدونید بدترین چیزی که در دل انسان نفخ میکنن چیه؟ غضبم نیست ولی ببینید چه میکنن. و هو ما ینفخون به ان یوهمو، خیلی تعبیر عجیبه میگم، ایش گواه صدق کلام نشون میده مال صاحبشه. و هو ما ینفخون به ان یوهمو، ایهام ایجاد میکنن که ان احدا من هذه الامه، که کسی از این امت فاضل علینا او عدل لنا اهل البیت، یه کسی همسنگ ماست. میدونید چه اشکالی داره؟ همه اشکال همینجاست. امیرالمومنین علی السلام در نهج البلاغه در خطبه قاصعه، ببینید وقتی اون شورا رو تشکیل دادن بعد از دومی، که تو شورا طلحه هست، زبیر هست، ابو عبید، اینا که نه طلحه و شش نفرن دیگه، دیدید طلحه و زبیر قطعیشه، حالا شش نفری که بودن، عبدالرحمن است و حالا شش نفری. حضرت فهمود که متعتر فیال الله ولی شورا متعتر از رای فیم الاول من هم حتی اغرن محاضر رو، کی من با اولی قابل مقایسه بودم که منو با اینا توی شورا قرار دادم؟ این همون نفخ شیطان برای هستمید بدل درست میکنید. معاویه میشه عدل عبیر المؤمنین که اول مسلمه با اون همه صفات دیگه، ببینید روایات طلحه و زبیر میشن عدل عمیر المؤمنین، وقتی با حضرت می جنگن دیگه هر دو صحابی بودن، اجتهاد کردن، با امیرالمومنین جنگیده ها، این نفخ شیطانه دیگه که طلحه و زبیر بشن ابن امیرالمومنین.
خود حضرت جای گلایه میکنن که تو معاویه رو کنار من میارن.
بله به حال من عرضم اینه، ببین این نفخ شیطانه، یعنی بدل سازی برای معصوم، بدل سازی، اول بدبینی نسبت به معصوم که محور دینه،
که اون در واقع محوریت رو از کارایی بندازن دیگه.
بله
و مردم رو سوق بدن به یک سمت،
یعنی جامعه دیگه درست میکنن. بله. آرام آرام دیگه ولات بدبینی به معصوم، پراکنده کردن از معصوم و جبهه معصوم، بدل سازی برای معصوم. و اما نفساته،
کمتر از یک دقیقه
نفساتش، فانه یرا احدکم ان شیئا بعد القران اشفا له من ذکرنا اهل البیت و من الصلاه علینا، کسی که اینجوری فکر کنه که بعد از قرآن چیزی بالاتر از صلوات ماست برای رفع اشکالات و عیوب و بیماری های فردی و جمعی، صلوات که عرض کردم یعنی رو به پیامبر آوردن، تواضع کردن، خوش از حضرت گرفتن، اگر کسی بعد از قرآن خیال کنه راهی غیر از صلوات هست، این مبتلا به نفسات شیطانه. یعنی همه مشکلات فردی و جمعی، روحی و ظاهری و باطنی ما با رفتن در خونه خدا و رسول و قرآن اهل بیت حل میشه. آدم خیال کنه عدل داره، این میشه بری سراغ فلان،
یه راه دیگه هم هست مثلا مادی، از اون راه بری،
از اونجا بری مشکلات حل میشه. این نفسات شیطانه. مثلا عرض کردین این روایت برای خوندم که ببینید سطح سوره چه سطحیه. حالا البته هنوز بازم روایات
ان شاءالله
باقی است.
خیلی خوب،
الحمدلله رب العالمین.
خدا خیرتون بده جناب بابا. بسیار ممنون، متشکرم. ان شاء الله صلوات ما اقرار و تعظیم باشه در برابر شور نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشون، و ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همتون و همه ما ان شاء الله بهشتی باشیم، به حق بهشت و آل بهشت. تا جایی باقری دعا بکنن و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا ما را از بدبینی و سوء ظن به خودت و همز و لمز شیطان نجات.